پیدا کردن مکان احساسی چه وقت از این فرایند استفاده کنید؟ هنگامی که میخواید موقعیتی رو اصلاح کنید، هنگامی که کار بهتری میخواید، هنگامی که روابط اجتماعی شادتری میخواید، هنگامی که میخواید در جسم خودتون احساس سلامتی کنید، حدود تغییرات عاطفی شما. مرحله پیدا کردن مکان احساسی هنگامی برای شما سودمنده که درجه گستره عاطفی شما جایی بین 9 به معنی بدبینی و 17 خشم در نوسان باشه. از اونجا که به جنبه‌های زندگی خود در حال حاضر توجه زیادی نشان می‌دهید، نوع زندگی فعلی شما ارتعاشات شما رو بیشتر به خود جلب می‌کنه تا اونچه آرزو دارید یا در خیالتون تجسم می‌کنید. به عبارت دیگه، اگر آرزو دارید که لاغر باشید و در حال حاضر خیلی چاقید، ارتعاشات تجربه فعلی شما بر اونچه در ذهن خودتون مجسم می‌کنید می‌چربه. مردم اغلب میگن از اینجا بودن خوشحال نیستم، دلم میخواد اونجا باشم. ما وقتی از اونها میپرسیم آنجا چه دارد که آرزویش را دارن، اغلب به شرح عیب و ایرادهای اینجا میپردازند. اگرچه میگوین میخواهم آنجا باشم، اما ارتعاشات اونها با موقعیتی که در اون هستن بیشتر هماهنگ تا موقعیتی که دوست دارن توش باشن. در مثال قبلی که براتون زدیم گفتیم کار بیهوده‌ای اگر صورتکی شاد رو روی درجه بنزین خودتون بچسبونید تا یادتون بره که مخزن بنزین خالیه. بنابراین هنگامی که احساس شادی نمی‌کنید، استفاده از کلمات شاد بیهوده است. قانون جاذبه به کلمات شما پاسخ نمیده. در عوض به ارتعاشاتی که از شما منتشر میشه پاسخ میده. کلمات مهم نیستند، احساس شما مهمه. مرحله پیدا کردن مکان احساسی در پیدا کردن ارتعاشی که به شما کمک میکنه بسیار مهمه. چون فرایندی هستش که براتون مشخص میکنه چه چیزی رو به سمت خودتون جلب میکنید. یعنی از تخیل خودتون استفاده و وانمود کنید که آرزوتون برآورده شده و بر طبق آرزوی خودتون زندگی میکنید. وقتی تصور میکنید که زندگی شما در حال حاضر بر طبق آرزوهاتون پیش میره، نمیتونید فقدان آرزوهاتون رو همزمان احساس کنید. بنابراین اگرچه آرزوتون عملاً برآورده نشده، از خود ارتعاشاتی منتشر میکنید که گویی برآورده شده یا باید برآورده بشه. یادتون باشه عالم معنا به ارتعاشات شما پاسخ میده و کاری نداره چگونه زندگی میکنید. برای مثال فکر کنید در صندوق پستیتون رو باز میکنید و میبینید اختار دوم برای صورت حسابای پرداخت نشده اونجاست. احساس بدی دارید چون نمیدونید چجوری این صورت حسابا رو پرداخت کنید. بنابراین احساس ناامیدی میکنید. با خودتون میگید پول لازم دارم، پول زیادم لازم دارم. اما این کلمات تو خالی هستند و بر قدرت جذب شما در حال حاضر هیچ تأثیری ندارند. چون احساس شما خوب نیست. در حال حاضر احساساتی در شما وجود داره که با نداشتن پول و کم بود هماهنگه. هدف شما توی این مرحله باید این باشه که تصاویر رو مجسم کنید دال بر داشتن پول تا باعث صدور ارتعاشاتی شه که پول رو به سمت خودتون جذب کنید. هدف شما باید خلق تصاویری باشه که براتون خوشاینده و احساس خوبی در شما به وجود میاره. هدف شما باید یافتن مکان احساسی باشه که درست مثل زمانی است که پول فراوان دارید. باید زمانی رو به یاد بیارید که پول بیشتری داشتید یا حتی زمانی که اگرچه پول زیادی نداشتید اما تنش صورت حساب‌های پرداخت نشده یا بدهی را هم نداشتید. وقتی اون خاطره رو پیدا کردید، سعی کنید جزئیات بیشتری به یاد بیارید تا هر چی میشه احساس اون زمان رو در خودتون بیدار کنید. دوستان، باید وانمود کنید اونقدر پول دارید که نمیدونید چجوری اونو خرج کنید. اینقدر پول دارید که نمیدونید اونو کجا نگه دارید. خودتون رو مجسم کنید که به بانک میرید و کیف پر پول خودتون رو به سپرده‌های خودتون منتقل میکنید. تصور کنید کارت اعتباری نامحدودی دارید که هر چقدر بخواید بدون دغدغه میتونید خرج کنید. هر روز همینقدر از اون خرج میکنید و 3 ماهه چک اون رو با خیالی راحت پرداخت میکنید. هرچی بیشتر این بازی رو تکرار کنید، مهارت بیشتری پیدا می‌کنید و احساس خوبتری به شما دست میده. هنگامی که خاطرات مثبتی در این مورد رو به یاد میارید یا وانمود میکنید، ارتعاشات جدیدی رو در خودتون فعال میکنید و قدرت جلب شما به سوی مثبت میره و فعال میشه. پایان مرحله 18. کانال تلگرام کتاب‌های صوتی من. بهار سرافرازی. مرحله 19. رها شدن از مقاومت برای رهایی از بدهکاری. چه وقت از این فرایند استفاده کنید؟ هنگامی که می‌خواید خودتون رو از زیر بار بدهی رها کنید. هنگامی که میخواید درآمدتون بسیار بیشتر از میزان خرجتون باشه. هنگامی که میخواید احساس بهتری به پول داشته باشید. هنگامی که میخواید پول بیشتری به سمت شما سرازیر شه. حدود تغییرات عاطفی شما. این مرحله هنگامی براتون مفیده که درجه گستره عاطفی شما جایی بین 10 یعنی سرخوردگی، بیقراری، بیصبری و 22 یعنی ترس، اندوه، افسردگی، ناامیدی، نداشتن توانایی در نوسان باشه. برای شروع مرحله رها شدن از مقاومت برای رهایی از بدهکاری دفتر یادداشتی پیدا کنید که ستون بندی شده باشه و این ستون‌ها به اندازه مخارج ماهیانه شما جا داشته باشه. در ردیف اول ستون یک، در اول ستون یک بالاترین مخارج ماهیانه‌تون رو بنویسید. برای مثال اگر بالاترین رقم چکی که می نویسید قسط خونتونه، بالای همه بنویسید قسط خانه. بعد در خط پایین زیر اون مبلغ بنویسید. دور اون رو خط کشیده تا مبلغ رو که هر ماه ناچارید بپردازید مشخص شه. بعد در خط سوم کل مبلغی رو که بابت خونه بدهکارید بنویسید. پشت سر اون دومین رقم بدهی خودتون رو بنویسید و سومین رقم بدهی رو زیر اون و همینطور ادامه بدید. بالا این ورق بنویسید دوست دارم به تعهدات مالیم عمل کنم. بعضی موارد دو برابر آنچه لازم است تلاش میکنم. هر بار که صورت حسابی به دستتون میرسه اون رو در ستون دفتر بنویسید. اگر لازم بود حداقل مقدار ماهانه ای رو که برای پرداخت لازمه بنویسید. موقعی که وقت پرداخت فرا میرسه کوچکترین پرداختی که در هر ماه دارید چکی بنویسید دو برابر اونچه نیازه و اون رو در ستون پرداختی وارد کنید. این کار ممکنه در ابتدای امر به نظرتون عجیب بیاد، اما اگر حتی پول کافی برای پرداخت تمام بدهی ها ندارید، رقم پرداخت رو دو برابر کنید و از اینکه به تعهد خودتون برای پرداخت بدهی عمل کردید و در بعضی موارد حتی به ظاهر دو برابر قسط ماهانه رو پرداختید، خوشحال باشید. از اونجا که به اوضاع مالی خودتون با دیدی جدید نگاه می‌کنید، ارتعاشات شما بالا میره. با دو برابر کردن مجازی پرداخت بعضی از اقساط ارتعاشات شما بالاتر میره و با این بالا رفتن ارتعاش حتی اگر مقدار اون اندک باشه شرایط مالی شما تغییر خواهد کرد. اگر فرصت کنید و تمام تعهدات و بدهی های خود را در این ستون وارد کنید، توجه متمرکز شما باعث فعال شدن اوضاع و شرایط به نفع وضع مالی شما خواهد شد. وقتی بدهی جدیدی از راه میرسند، به جای اینکه احساس ناامیدی کنید، آن را با اشتیاق در ستون بدهی ها وارد میکنید و این اشتیاق به معنای تغییر در حالت و نگرش شماست و تصاویر مالی شما را تغییر میدهد. پول از طرفی که انتظارش را ندارید به سوی شما سرازیر میشود. معاملات جدیدی پیش روی شما ظاهر میشود و سود بیشتری نصیبتان میگردد. و یادتان باشد همه اینها در واکنش به تغییر نگرش شما و تغییر در ارتعاشات شما حاصل شده. وقتی پول زیادتری به دستتون رسید، مشتاق اونید که بدهی خودتون رو پرداخت کنید. به محض اینکه بدهی جدیدی پرداخت کردید، اون رو از ستون بدهی ها حذف کنید. ستون ها یکی بعد از دیگری خط می خورند و فاصله میان درآمد و بدهی بیشتر می شود و پولتان زیاد می شود. احساس سعادت مالی در شما افزایش پیدا می کند. اگر این بازی رو جدی بگیرید، ارتعاشات شما در مورد پول آنقدر بالا می رود که ظرف مدت کوتاهی بدهی های شما صاف می شود. بدهی داشتن کار غلطی نیست. اما اگر مانند باری بر دوش شما سنگینی کند، ارتعاشات شما برای کسب پول با مقاومت روبرو می شود. هنگامی که این بار رو از دوش خودتون بردارید، احساس سبکی و رهایی می کنید. مقاومت شما از بین میره و در موقعیتی هستید که برکت مالی بدون مقاومت به سمت شما سرازیر میشه. ابراهام درباره پول و اقتصاد سخن میگه. نظر شما درباره آفرینش جریان مالی مثبت چیه؟ یعنی پول فراوان و برکت مالی به سمتتون جاری شه؟ نظرتون درباره خرج کردن پول و برای دیگران فرصت مالی فراهم کردن چجوریه؟ چرا هی بهتر از این که پول وارد چرخی اقتصاد بشه و برای دیگران فرصت کاری فراهم بشه؟ هرچی بیشتر خرج کنی مردم بیشتر از اون نفع میبرن. شما موجودی دارای انرژی هستید. شما دریافت کننده ی انرژی هستید. یک آفریننده و هیچ چیز بدتر از این نیست که در جهانی که پر از خواستنی هاست اجازه برآورده شدن خواسته های من را از طریق مانع شدن جریان انرژی ندهید. در هر تلاشی که صورت میدید، چه بزرگ یا چه کوچک، باید اجازه جاری شدن انرژی رو بدید و از نتایج اون شاد بشید. اما یادتون باشه که پول سرچشمه شادی نیست. همونطور که اختراع شیطان هم نیست. وقتی درباره مردمان موفق صحبت میکنیم، در واقع راجع به مردم شاد حرف میزنیم. مردمی که پرنشاطند و مشتاق گذراندن لحظات عمر خود هستند. نه اینکه هر لحظه براشون ملال‌آور و غم‌انگیز باشه. به جایی به دست آوردن برکت، پذیرای برکت وجود خودتون باشید. اعمال شما ربطی به برکت نداره. برکت واکنشیه به ارتعاشات شما. عقاید شما هم بخشی از ارتعاشات شما رو شکل میده. دلمون میخواد کلمات درآوردن و درآمد رو از فرهنگ لغت خودمون خارج کنیم و اون با کلمات پذیرش و جذب جایگزین کنیم. شما رفاه مالی رو پذیرا میشید و این چیزی نیست که اون رو بتونید به دست بیارید. شما کاری که باید بکنید اینه که تصمیم بگیرید چه تجربیاتی رو برای خودتون رقم بزنید و معین کنید و بعد به آنچه میخواید اجازه بدید و اون رو پذیراشید. و این چیزی نیست که براش تقلا و تلاش کنید. همه شما موجوداتی شایسته و مستحق داشتن رفاه و سعادت هستید. تمام چیزهایی که میخواهید داشته باشید یا نیاز دارید جلوی دستتان است. تنها کاری که باید بکنید این است که تشخیص بدید که با آن چه خواهید کرد و بعد مجسم کنید که آن چیز را به دست آورده اید و در حالت داشتن آن هستید. چیزی نیست که نتونید داشته باشید یا بشید. شما موجودی مبارک هستید و پا به این دنیای مادی گذاشته تا خلق کنید. هیچ چیز شما را از رسیدن به خواستتون باز نمی دارد. مگر افکار متناقض یا تردید آمیز شما و عواطف و احساسات شما به شما می گویند که چه وقت این افکار رو در سر دارید. زندگی باید پر از شادی باشه. شما موجودی نیرومند هستید. بیشتر بخندید. کمتر گریه کنید. بیشتر پیشبینی های خوشبینانه و کمتر پیشبینی های بدبینانه کنید. هیچ چیز مهمتر از این نیست که احساس خوبی داشته باشید. این کار رو تمرین کنید و بعد ببینید چه اتفاقی میفته. پایان مرحله 19. کانال تلگرام کتاب‌های صوتی من وارد مرحله 20 میشیم با تیتر کارها را به مدیر سپردن. چه وقت از این فرایند استفاده کنید؟ وقتی احساس میکنید کارهای بسیار زیادی باید انجام بدید. وقتی که به فرصت زیادی نیاز دارید تا کارهای بیشتری رو که از اونا لذت میبرید انجام بدید. وقتی میخواید همون آفریننده نیرومندی بشید که از بدو تولد قرار بوده باشید. حدود تغییرات عاطفی شما. این مرحله هنگامی برای شما بسیار مفید است که درجه گستره عاطفی شما بین 10 یعنی سرخوردگی، بیقراری، بیصبری و 17 یعنی خشم در نوسان باشه. فرض کنید مالک شرکت بزرگی هستید و هزاران نفر برای شما کار میکنن. عده بسیاری در ساخت و فروش محصول به شما کمک میکنن. کسانی هستند که حسابداری میکنن، به دفاتر رسیدگی میکنن. مشاوران، طراحان و متخصصان بازاریابی و صدها نفر دیگه در کارن تا شرکت شما موفق بشه. حالا تصور کنین که شخصاً با هیچ یک از اینها سر و کار ندارید. اما مدیری دارید که این کارا رو انجام میده. مدیر شما اونا رو میشناسه، به اونها راهنمایی میرسونه و اونا رو هدایت میکنه. بنابراین هر وقت درباره موضوعی نظری دارید، اونو به مدیرتون میگید و او جواب میده. خیلی سریع به این موضوع رسیدگی میکنم و همین کار رو هم میکنه. با قاطعیت و به طور مؤثر، درست به همان طریق که میخواهید. شاید دلتون بخواد که واقعا چنین مدیری داشته باشید، کسی که بتونید کارها رو بهش بسپارید و کاملا روش حساب کنید. ما به شما میگیم واقعا چنین مدیر رو در اختیار دارید و او دائما به نفع شما کار میکنه. نامش قانون جاذبه است. کافی ازش بخواید تا برای شما کاری بکنه. اما اکثر شما از این مدیر استفاده مؤثری نمی کنید و مسئولیت کارهاتون رو به خودتون به عهده می گیرید. به عبارت دیگه می گید قانون جاذبه آنجاست، اما ناچارم همه کارها رو خودم بکنم. و ما می گیم پس فایده قانون جاذبه چیست؟ درست مثل آن است که مدیری داشته باشید و سالیان سال چند میلیون حقوق به او بدهید و او از شما بپرسد کاری هست که از من بخواید؟ و شما بگید نه فقط خوشحالم که پولی میدم و مدیری دارم. بعد هم همه کارهای دفتری و کارمندان و کارهای رایانه رو خودتون انجام بدید. اینقدر کار کنید تا از پا در بیایید و مدیرتون در ساحل دریایی داره واسه خودش تفرج میکنه. این که درست نیست هست؟ باید از مدیرتون کار بخواید. باید به او کار رو ارجاع بدید و توقع انجامش رو داشته باشید. با قانون جاذبه هم می باید همینطور رفتار کنید. درخواست کنید و توقع نتیجه داشته باشید. وقتی یه کاری ارجاع می کنید، دو چیز براتون مشخصه. اون چرا می خواید و پذیرا شدن اون. یعنی اجازه بدید اون چیز به شما برسه. بنابراین تعیین هدف درست مثل ارجاع کار به مدیر عالم هست و دستیابی به ارتعاشات پذیرش مثل عقب نشستن و اعتماد به این مدیر است. تا کار خودش رو سر و سامو بده و اعتماد داشتن به اینکه وقتی لازم است کاری بکنید، مدیر شما توجهتون رو به اون کار جلب میکنه. یعنی وقتی لازمه تصمیم دیگه بگیرید، خودتون خبر میشید. هیچ چیز در این عالم دلچسب‌تر از هماهنگی با منشأ انرژی نیست تا برای عمل دارای بینش و الهام بشید. این حالت دنباله یه مرحله آفرینش است. هیچ عملی در عالم به اندازه عمل از روی بینش و الهام دلچسب نیست.
تهیه شده در مجموعه آموزشی فوتوفن.